أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 92 از مباحثه شرح نهج البلاغه با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه که در حکمت 21 وارد شده بودیم. در حکمت 21 که در جلسه قبل وارد بحث اون شدیم، دو عنوان براش قرار دادیم. عنوان عامش رو قرار دادیم ضرورت‌های تربیتی جامعه سازی. علیکم السلام و رحمت الله. آنچه که برای جامعه سازی، اون هم در بعد تربیتیش، در بعد تربیتیش لازم و ضروری هست، این عنوان حکمت 21 عنوان عامش شد. عنوان ریزش هم قرار دادیم هشداردهی نسبت به میدانهای خسارت آفرین جامعه. یکی از جهات مهم در ساختار جامعه سالم دینی، اون هم در بعد تربیتی و فرهنگیش، این است که افراد جامعه اون میدانهای خطر آفرین رو، نقطه‌ها و گسله‌های فرهنگی و تربیتی رو بدانن، آشنا باشن کجاست. در تبیین این مسئله در جلسه قبل مقداری به طور مفصل درباره این مطلب عرایضی رو تقدیم کردیم که چطور گسله‌های جغرافیایی ضرورت دارد اطلاع رسانی بشود، هشدارهاش، گسله‌های فرهنگی و تربیتی، هدف از این معرفی‌ها چیست؟ اینه که انسان سرمایه‌اش به خطر نیفته. وقتی میگن اینجا گسله زلزله هست، خانه بیان بنا نکنید تا سرمایه‌تون در معرض خطر نباشد. سرمایه‌های معنوی هم به شرح ایضاً همین طور است و باید نقاط خطرش معرفی شود. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت 21 به دنبال معرفی کردن و هشدار دادن نسبت به برخی از نقطه‌های خطر آفرینه. اون هم نه نقطه‌های خطر آفرینی که مثل گسل زلزله امر طبیعی است، امر قرار داده شده هست، یه واقعیت جامعه هست، بلکه هشدار نسبت به اون گسله‌هایی که به دست ما آفریده می شود با اراده خود انسان، یعنی خود فرد اینجا یک نقطه خطر می آفریند به سبب حرفش، به سبب کارش، به سبب گاهی فعل، گاهی ترک فعل، گاهی به سبب کاری که انجام میده یا سخنی که میگوید، گاهی هم به خاطر ترک فعل کاری باید انجام بده انجام نمیدهد. همین که کوتاهی میکند در انجام وظیفه یک گسلی را میآفریند، یک نقطه خطری را میآفریند. در یکی از حکمت‌ها سابقا یه بحثی رو مطرح کردیم در اونجایی که امیر مؤمنان علی علیه السلام نسبت به اونایی که در برخی از جنگ‌ها مثل جنگ جمل امیر مؤمنان رو الحضور پیدا نکردن، یا برخی از جنگ‌های دیگر حتی امیر مؤمنان رو یاری نکردن، همراهی نکردن، در اونجا امیر مؤمنان فرمود که اینا کسایین که نه حق رو یاری کردن نه در کنار باطل رفتن. حق رو یاری نکردن، با تو سپاه باطل هم قرار نگرفتن. اما امیرمؤمنین فهمود همین مقدار که نیومد تو میدان حق، همین مقدار فهمود این سبب خذلان حق شد، ذلت حق شد، که اونجا شارحین گفتن مقصود از حق خود مولا علی علیه السلامه. همین ترک فعلش سبب شد یک میدانی آفریده شد که میدان پرخطر برای امامت و رهبری جامعه است. کلمه مولا رو یک بار دیگر با هم بخوانیم. امیر مؤمنان فرمودن قرنت الهیبت و بالخیبه. نظرتون رو متوجه این نکته داشته باشید که این مطلب مولا درباره اون نقطه های خطر ساخته دست خود بشر هست. فرمود قرنت الهیبت و بالخیبه، ترس بیمورد همراه با یأس و نومیدی شده است. اونجایی که نباد انسان بترسه، اگر بترسد این سبب ناامیدی و یأس و کوتاه آمدن و اقدام نکردن در میدانهای مناسبه و سبب زیانش می شود. آدمی که ناامید باشد اقدامی نکنه، این هم از منفعت ضرر می کند هم از رأس المال ضرر می کنه. چون یک می توانست این رأس المالش و سرمایش رو رو به رونق ببرد، سرمایه فرهنگیشو نکرد این کار رو، سرمایه اقتصادیشو نکرد این کار، از منفعت ضرر کرد. هم وقتی کار نکرد خود ارزش مالش هم آمد پایین. این یک نقطه فرهنگی که میتونست فعال کنه نکرد، میتوانست تقواشو تقویت کنه، میتونست علمشو روش بدهد، میتوانست تمرین کنه در کار خیر، نکرد. همین که نکرد، رکود هم خسارت و سرمایه است، خسارت اصل سرمایه است، نه فقط خسارت منفعت باشه. فهمود قرنت الهیبت و بالخیبه، فهمود ترسهای بیجا یا نابجا سبب می شود که انسان به زیان و خسارت بیفته، که زیان و خسارت نتیجه یأس و ناامیدیه. این یک. دوم فرمود ولحیاء بالحرمان. فرمود حیا با محرومیت مقرون شده، که اینجا اشاره کردیم در جلسه گذشته، بازم باید تکرار کنیم تا سوء برداشت ایجاد نشود. حیا دو قسم است. اینجا هر حیایی نیست، حیای احمقانه است. این حیا یعنی کمرویی بیمورد، خجالت نابجا همراه با محرومیت. جایی که آدم نباید خجالت بکشه، سر کلاس درس با سوال کنه بپرسه یاد بگیره، نمیپرسد، نادان میماند. جایی که باید برای حکم شرعی سوال کنه نمی کند، واجبش رو انجام نمیدهد، باز ضرر میکنه، محروم میکند خودش رو از خیراتش. و سوم فرمود ولی فرصت و تمر مر صحاب. فرمود فرصت ها هم همانند مرور و عبور ابرها می گذرد. فرصت می رود از دست انسان دیگه که رب بر نمی گرده، برنگشت باز هم محرومیت، بازم خسارت است، بازم نقطه خطر آفرینه. فمود فانتهزو فرصت خیر، فرصت‌های خیر رو حتما به دست آورید، مراقب باشید که از این فرصت ها استفاده کنید. خب توضیح اجمالیشو در جلسه قبل گفتیم، اشاره هم این جلسه کردیم. روند بحث که بتونیم به جایی برسانیم، یکیش سند این حکمت و منابعی که این حکمت در ذکر کردن رو برمی‌شمردیم. این کلمه مولا در منابع فراوانی نقل شده، هم از منابع قدیمی هم منابع جدید، منابعی که کتابایی که قبل از سید رضی نوشتن، قبل از نهج البلاغه نوشته شده، و هم منابعی که همزمان با سید رضی نوشته شده یا بعد از او نوشته شده است نقل کردن. منابع هم اختصاص به شیعه هم ندارد، هم منابع شیعی است هم منابع سنی است. یکی از منابعی که این حکمت رو نقل کرده جناب ابن حمدون است در کتاب التذکرت الحمدونیه. ابن حمدون متوفای 309 است، اسم کاملش اینه، محمد ابن الحسن ابن محمد ابن الحسن بن محمد بن علی بن حمدون که کنیشم ابو المعالیه. ایشان کتابی داره به نام تذکره حمدونیه، متوفای 309، یعنی در قرن سوم میزیسته و آغاز قرن چهارم از دنیا رفته است. ایشان نقل کرده. جناب ابن عبدالربه مالکی از علمای اهل سنت، ایشان در کتاب العقد الفرید در اونجا باز نقل کرده، در جلد دوم صفحه 254، که ایشان متوفای 328، باز هم حدود 70 سال قبل از سید رضی و قبل از نهج البلاغه این حدیث نقل شده، در اونجا از امیرالمومنین نقل کرده. عمده اینا دو بخش اول رو نقل کردن، قرنت الهیبت بالخیبه والحیاء بالحرمان، اینو بخش عمده این منابع. برخیاش کامل نقل کردن که اشاره می کنم. در این کتاب عرض کنم که العقد الفرید اضافاتی هم داره، اضافاتش البته شعر است، کلمه مولا رو به صورت شعر هم در اشعار برخی از شعرهای عرب هم باز نقل کرده در اونجا. سومین منبعی که این روایت رو و این کلمه مولا رو نقل کرده است، جناب ابن شعبه حرانی در تحف العقول است که ایشان متوفای 380، مقارن و هم معاصر با سید رضی است، البته چند سال زودتر از سید رضی از دنیا رفته. ایشان نقل کرده، باز همون دو قسم اول نخست رو نقل کردن. جناب محمد ابن سلامه قضائی، ایشان که کتابی داره به نام دستور و معالم الحکم، اونجا عرض کنم محضر شما که در اون کتاب ایشان متوفای 454، ایشان نقل کرده. جناب زمخشری کتابی داره به نام المستقصى فی امثال العرب که مثلهای عرب رو جمع کرده، اون کتاب اونجا نقل کرده. این جمله مضمونش در مثلهای عرب زیاده، لذا خود اینم به عنوان یکی از مؤیدات یا نمونه از مثلهای عربی نقل کردن، ایشان نقل کرده جناب زمخشری. ینابی المودة ابن قندوزی حنفی، جناب قندوزی حنفی، نه ابن قندوزی، قندوزی حنفی در ینابی المودة این رو نقل کرده آورده. ابن خطیبه دینوری که ایشان باز قدیمی تر از همه ایناست، متوفای 276، ایشان در کتاب عیون الاخبار در دو جا نقل کرده است. ابن عساکر در تاریخ دمشق اونجا در جلد 51 نقل کرده، کامل آورده، فقط فنتهز الفرس، فنتهز و فرس الخیر این تیکه نیست، ولی هر سه کلمه مولا رو نقل کرده. دیگران مثل شیخ طوسی متوفای 460، طبری شافعی متوفای 310 در تاریخ طبری، تنبیه الخواطر متوفای 605 ابن عفیر در نهایه که متوفای 606 جناب بلازری در انصاب الاشراف که متوفای قرن سوم، اینا همه نقل کردن دیگه از جدیدیام که الا ماشاءالله منابع فراوانی نقل شده، به همین مقدار کفایت میکنیم. پس در ذکر منابع این جمله مولا حکمت 21 هم قبل از سید رضی، هم معاصرین و هم بعدیها نقل کردن، اختصاص به سید هم نداره، اختصاص به نهج البلاغه هم نداره، معلومه که خیلی از اینا از منابع غیر نهج البلاغه نقل کردن. خب این یک بخشی که معمولا بیان میکنیم. بخش دیگری که باید بهش بپردازیم این است که واژگان این حکمت رو یک مفهوم شناسی کنیم، معنا شناسی کنیم. دو تا واژه در این حکمت مولا لازم است که معنا بشود، این مستندش رو بیان کنیم که چرا اینطور معنا کردیم. یکی واژه هیبت هست، الهیبه، فرمود قرنت الهیبتو بالخیبه، فرمود هیبت با خیبت مقرون شده، هماهنگ است، همراهه. هیبت چیه؟ این دو تا واژه، هم خیبت و هم هیبت، در حقیقت از جمله واژگانی هستن، در خصوص هیبت بگیم، واژگانی هستن که دو تا معنا دارن، دو تا معنای متقابل هم دارن، دو تا معنا در مقابل هم هستن، لذا گاهی در این معنا به کار برده می شود، گاهی در اون معنا، باید به حسب مورد استعمال این رو تشخیص داد. هیبت یک معنایش معنای جلال و جبروته، معنای اجلال است، هیبتی دارد، یعنی یک جلالی دارد، یک جبروتی دارد که سبب میشه برخی ها حیا میکنن در مقابلش اعتراضی بکنن، حرفی بزنن. در مقابلش معنای ترسم هست، معنای ترسیدنم هست، هیبتی که در دل دیگران اثر میگذارد و یا ترسی که به سبب برخی از کارهای دیگران در دل انسان ایجاد میشه. دو تا معنای متقابل. جناب خلیل در کتاب لغتش العین اینطور میگوید و الهیبت و اجلال و مهابه، هم اجلال است هم مهابت است، معنای ترس. فمود و رجل حیوب جبان یخاف کل شی، فمود رجل حیوب، رجلی است که از هر چیزی میترسد. در مقابل و المهیب، مهیب چیه؟ الذی یرا له هیبه، اینه که از او هیبتی دیده میشود، در دل دیگران اثر گذاشته میشه. خب معناش روشنه. صاحب مقاییس اللغه، در مقاییس اللغه یه مقداری بهتر از این، یعنی به همین معنا کرده، حالا براش میخونم، نوشته هیبه ها یا با الها والیا والبا، هیبه گفته الها والیا والبا کلمت و اجلال و مخافه، اونجا مهابه گفت اینجا مخافه، کلمت و اجلال و مخافتن، هم اجلال و جبروت و هیبت و هم مخافت و ترس. بعد گفت من ذالک هابه یهابه هیبتا و رجل حیوب یهاب کل شی و حیوب مهیب، همینطور گفته و قولم الیبان و حیوبان، تا اونجا رسیده که میگه تهیبت الشیء خفته، ترسیدم از او، در مقابل و تهیبنی الشیء که انه اخافنی، چیزی سبب مهابه من شد، یعنی از کنم محضر شما اون سبب ترس و برود ترس در دل من شد، هیبانم گفتم معنای جبان هستش. بنابراین آنچه که از این دو معنای لغوی که نقل کردیم، واژه هیبت معنای جلال و عظمتی است که موجب
هیبان یا هیبان،
اینجا حیبان با تشدید نوشتن، خب حالا مراجعه کنید، ما مراجعه میکنیم، ولی آنچه در لغت خودش نوشته حیبان نوشته است، خودش در لغت که نوشته حیبان نوشته، بنای جبان هست. از کنم محضر شما که
بنابر این واژه هیبت در این معنایی که از این دو منبع لغت نقل کردیم، از یک جهت معنای هیبت و عظمتی است که موجب میشه طرف مقابل یک حریم نگه داره، یک حریم نگه دارد، احترام ویژه نگه دارد، ابهتش در دلش ایجاد بشود، نتواند چیزی حرفای نامناسب بهش بگد. و در مقابل معنای ترسیدن از چیزی هم هست. البته این ترسیدن بیمورده، یعنی یک توهمی هست، یک شیء موهومی هست، اون شیء موهوم سبب می شود که انسان ازش احساس خوف می کند، احساس ترس می کنه. و الا اگر انسان از همانند ترس از عذاب خدا باشد، امر ممدوحی است، امر ممدوحی است. اگر از کنم محضر شما ترس از حرف زدن بدون علم باشد، امر ممدوحی است، این را عیبی نداره، اشکالی نداره. اما اون ترسی که یک چیز موهومی است که واقعیت از حرف دیگران، این که انسان ممکن است درباره انسان چه بگویند چه نگویند، آدم کوتاه میاد، حرفی نمیزند. اینجا از کنم محضر شما مانع میشود از اقدام کردن انسان، اقدام عملی، اجرای تصمیم یا تصمیم به موقع، که این ترس. پس بنابراین باید ما هیبت در اینجا رو معنای ترس بیجا معنا کنیم یا ترس نابجا معنا کنیم، نه مطلق ترس. این آنچه که از این دو منبع لغت و به قرینه کاربرد در کلام مولا علیه السلام استفاده کردیم. واش بفرمایید. ترس مطلق اگر معنا بشود مذموم نیست حضرت آقا. اینجا کلام مولا در مقام مذمت کردن این کاره. آیا مطلق و ترس مذمومه؟ نیست. مطلق و ترس مذموم نیست. لذا ترس از خدا باشه، ترس از این مصداقی که بیان کردم، از حرف بدون علم، لذا ترس مطلقا ترس از واژگانیش دو تا معنا داره، هم مدح ممدوح هم مذمومه. اینجا حتما ناظر به معنای مذمومش، ناچاریم از اون مطلق دست برداریم که اگر در معنای لغویش هم نخوابیده باشد، در موارد استعمال اگر در وضع لغویش نباشه، در استعمال لغویش حتما این چنین است که باید این گونه گفته بشود و از کنم محضر شما مورد استفاده قرار بگیره. خب این از کنم محضر شما از این جهت شارحی نهج البلاغه هم گفتن، مراجعه به شرح های نهج البلاغه بکن، اونها هم همین مثال رو زدن و همین ترس نابجا معنا کردن، ترس بیمورد. این هم همون جبن معنا کردن اینجا، یعنی اون فرد رو گفتن جبان است، که البته واژگان متعددی درباره ترس وجود دارد که در حقیقت خودش تفاوتایی هستش، در حقیقت خودش تفاوتی است که اون با در جای خودش بحث بکنیم. اون درجه های خوف یا موارد خوف دچار تفاوتایی هستش. خب واژه دوم واژه خیبه هست. همین صاحب مقایی است در واژه خیبه گفته خیب الخا والیا والبا اصل واحد یدل على عدم فائدت و حرمان. یک ریشه است که دلالت می کند، یک ماده لغوی است، دلالت می کند بر چی؟ بر دو معنا. یک، دلالت می کند بر کاری یا حرفی یا اقدامی یا تصمیمی که هیچ فایده ای ندارد، عدم فایده است، و حرمان، فایل ندارد بلکه انسان رو محروم هم می کند، محروم هم می کند، محرومیت از اون امکان بهره برداری که وجود دارد. لذا فرمودن که بله، مثالی هم که از کنم محضر شما می زند، فرمود بله و الاصل قولهم للقده الذي لا يعرف گفته هو خیاب ثم قالوا سعى في امر فخاب و ذلك اذا حرم فلم يفد خيرا. در نهایت اینه و وقتی یه محروم شد هیچ فایده خوبی هم ایجاد نمی کند، نه مفید واقع می شود و نه مستفید، خودش نمی تواند افاده‌ای بدهد، نمی تواند استفاده‌ای از کنم محضر شما ببرد و استفاده‌ای بکند. خب چه شد پس؟ پس خیبه به معنای زیان هست، اما زیان یک وقتی از عدم منفعت زیان میبرد به خاطر اینکه منفعت نبرده، یه وقتی هم نه، این سرمایه خودش رو محروم میکند از استفاده دادن و فایده رسوندن بهش، باز هم همون خیبه هست. بنابراین این دوتا کلمه ای که کنار هم قرار گرفتن، امیر مومنان فرمود قرنت الهیبت و بالخیبه، ترس بیجا یا نابجا با خسارت و ضرر که در حقیقت محصول نومیدی و یأسه. آدمی که نابجا بترسه ناامید می شود، ضعیف میشه، قدرت اقدام ندارد. قدرت اقدام که نداشت، به اصطلاح امروزی قدرت ریسک ندارد، قدرت ورود در میدان نداره، کاری نمی کنه، می نشینه و ضرر می کند. بنابراین ما این دوتا واژه رو کنار هم باید بگیم یک جمله کناییست، یک عبارت کناییست امیر مومنان برای ما معرفی کرده از این که تصمیم نگرفتنهای به موقع، اقدام نکردنهای به موقع، اقدام نکردنها از منشأ گوناگونی سرچشمه میگیرد. یک منشأش چیه؟ ترس نابجاست. منشأش ترس نابجاست. فرمود ترس نابجا با محرومیت، با عدم فائده، با بهره برداری نکردن مقرون شده. این ترس نابجا منشأ محرومیت است. این کنایه از اینه که اگر نتوانیم در میدانهای زندگی، میدانهای اجتماع ما تصمیم به موقع بگیریم یا تصمیمها رو به موقع اقدام بکنیم، این موجب محرومیت می شود. گاهی از اوقات ترسه، ممکنه گاه از اوقات هم در بعضی جا ترس هم نباشه، غیر ترس باشد، لذا قابل تسریه. یعنی این جمله مولا قابل تسری به غیر ترس نابجا هم ممکن است وجود داشته باشد که در هر میدانی یک منشأی. پس در حقیقت امیرالمومنین یه نمونه برام بیان کرده، انحصاری نیست. یعنی این خیبه انحصار ندارد در هیبه که حتما ترس نابجا باشد. این یک نمونه است، ممکنه در جای دیگه علت دیگری هم داشته باشه. اینجا مولا این رو بیان فرمودن. خب عرض کنم محضر شما که باز همین نکته رو اضافه میکنیم که به طور معمول در جامعه ما ضرر کردن یا منفعت نبردن رو حمل میکنیم، میگیم آقا کاری کردی که منفعت نداشت، کاری کردی که منفعت نداشت، سود نداشت. در جامعه متعارف اینه، اما مولا علیه السلام میخواد بفهمد گاهی کاری نمی کنی اون هم بیفایده است، گاهی ترک فعل است. هیبت، ترس نابجا موجب نشستن آدم میشود. میگه شما مینشنی سر جات، کاری که باید انجام بدی نمی کنی، اقدام باید بکنی نمی کنی، تصمیم بگیری نمی گیری. حالا چه مدیر جامعه، چه رئیس خانواده، پدر خانواده، مادر خانواده، باید یه جا تصمیم بگیره. مثلا فرزندش خطایی کرده، با تصمیم بگیره در مقابل فرزندش، اما میگه خب حالا ولش کنیم، حالا بگذاریم، فردا این فرزند سر از جاهای بزرگتر و خطرات بزرگتر پیش روش قرار میگیره. چرا؟ چون کاری نکرد، اقدام به موقع انجام نداده. این خیلی از مصادیق داره در حوزه خانواده، در حوزه فرهنگی، در حوزه اجتماعی، در حوزه سیاسی، در حوزه حکومت. تصمیم به موقع، برای اینکه حالا فلانی چه بگوید، فلانی چه نگوید، مراقب باشیم سری که درد نمی کند دستمال نمی بندیم. این حرفها سبب میشه که همش انسان تصمیم به موقعی نتواند بگیرد. این تصمیم به موقع نگیرد خیلی از آثار، یعنی اگر روش کار بکنیم در آسیب‌های اجتماعی، حتی در برخی از این بی‌حجابی‌ها و بدحجابی‌ها. حالا بی‌حجابی که درست نیست، بدحجابی بگیم. در این بدحجابی‌ها خیلی از موارد به خاطر اینکه اون پدر بایستی یه تصمیم به موقع میگرفت نگرفت، مادر یه تصمیم به موقع میگرفت نگرفت، رفته جلو، الان دیگه حریف نمیشه، الان نمیتونه کاری بکنه. در خیلی از آسیب‌های اجتماعی اینه. من یادم میاد چندین سال پیش یک خانواده‌ای که آشنایی با ما داشتن، خانواده متدین، اهل مسجد، اهل نماز، اهل روزه، اهل وجوهات، آدم متدین، خانوادتاً متدینن، فرزندش میخواست عروسی بگیره، فرزندش گفت من باید حتما برم آلات نوازندگی بیارم، بعد نستجیر به الله برخی از اون زهرماریایی که گاهی از اوقات توضیح میکنن. پدر متدین گفت آقا شما چرا راضی شدی؟ گفت چیکار کنم، نمیتونم در مقابل بچم چیزی بگم. این همین نتوانستن، احساس ضعف، میگه این هیبت، همین ترسی که حالا بگم این زندگیم به هم میریزد، بگم آبروم میرود، بگم فلان میشه، بگم بهمان میشود، همین مینشین آدم کوتاه میاد. اینجا مایه خسارت هست، مایه خسارت. خیلی تو این بحث ترک فعل و کوتاه آمدن قابل، این اصطلاح جدید امروز که ترک فعل هست، میشود این رو پیاده کرد. مرحوم مغنیه در شرح بر همین حکمت های نهج البلاغه تعبیری دارد، میخوانم. میگه الخوف من الله حتمون، این جواب حضرت عالی که فرمودید اینجا ترس باید مطلق باشه، گفتم شعر این گفتن، ایشون هم گفته، گفته الخوف من الله حتمون، حتمی درستم هست، و هو مقام ربانیین، مقام اهل معنا و ربانیین است، و الخوف من القول و الفعل بلا علم حسن و جمیل. آدم از این که بترسه بدون علم حرف نزند، بدون چیزی که نمیدونه حرف نزنه، اینم حسن و جمیله، و هو من صفات العلماء و المتقین، از صفات علماء اهل تقواست، و کل خوف ما عدا هاوین فهو جبنون. غیر از این دو مورد، حالا بر نظر ایشان اینه که غیر از این دو مورد، حالا شاید بگردیم ممکنه مورد سوم استثناء هم داشته باشیم که خوف مطلوب باشد، اما غیر از این موارد استثناء که خوف ممدوع است، ما بقیش می شود همین هیبت که در حقیقت بعد فهمودن که اقدام کن علی ما یطمئن الیه قلبک، اونجا که دلت مطمئن است اقدام بکن، نترس، اقدام بکن از اونجا. و این قال الناس و قالو، اگر مردم اینطور میگن، اونا اینطور میگن، اما و این احجمت خوفا من قیلهم و قالم عشت حیات که سلبیا فاشلا، اما اگر فهمودم که ترسیدی از این که کی چی بگه کی چی نگه، نشستی از اینجا از حرف این از حرف اون، زندگی میشه زندگی منفی، حیاتت میشه حیات سلبی و نادرست. از کنم محضر شما که این، پس بنابراین این مطلب مطلب مهمی است در این واژه‌شناسی، هیبت و خیبت. فرمود قرنت الهیبت و بالخیبه، ترس های نابجا، خصوصا بریم اگر حضرات برید فکر کنید، برید شما خودتون تصور کنید در این پیاده کردن این مسئله در مسائل حکومتی، در مسائل حکومت اسلامی در دنیا، در تصمیماتی که در همین دوره تجربه خودمون، تصمیمات به موقعی که امام گرفت که برخی میگفتن نباید این تصمیم میگرفت، تصمیماتی که مقام معظم رهبری گرفت، بعضی میگفتن آقا الان وقتش نبود این تصمیم بگیرد، نباید این چنین میگفتن، باید آرومتر میگفت، یواشتر میگفت، چه میگفت چه نمیگفت. برید از ابتدای انقلاب، از دوره نهضت گرفته تا بیام در پیروزی انقلاب، در دوره فتنه، فتنه 88 و قضایای دیگر، همینا بررسی کنیم، اینا همش برگرفته از این جمله است که اگر این کار نمیشد قرنت الهیبتو بالخیبه، یعنی اینجا تصمیم به موقع بعضی وقتا باید گرفت. و عرض کنم محضر شما که اینی که امام در اینکه حضرت آقا درباره مسئله جمعیت، آقا فرمودی چند سال بیشتر بجنود فرمودن من هم در این مسئله مقصر بودم، خودشون فرمودن، یعنی اونجا میخواد بگه من باز حواسم جمع بود این تصمیم میگرفتم، بایستون برمیگردوندیم، باید برمیگردوندیم. خب حالا آقا از باب تواضع که دارن مسئولیت کار دیگران هم به عهده خودشون میپذیرن و قبول میکنن، علی حال همینه، یعنی تصمیم های به موقع پیشگیری از خسارت ها میشود. این کلمه یه اول، کلمه یه دوم که دیگه حالا تو مفهوم شناسیش کفایت میکنه، اما یه تعریفی میخواد. فرمود ولحیاء بالحرمان، فرمود حیا با محرومیت همراهه، که این نیاز به تفسیر دارد که اشاره کردم هفته گذشته، الانم اشاره کردم. حیا یه تعریف دوگانه ای دارد. حیا اصلش این حیا، ما حیای مثبت داریم، برداشت عمومی هم اینه که حیا حیای مثبت و ایجابی است، اما حیا تعریف دوگانه ای دارد که یعنی هم بعد ارزشی دارد هم بعد غیر ارزشی. تأمل که اصلا دو کلمه مولا، سه کلمه مولا همینه میخواد برسونه. امیر مؤمنان میخواد بفرماد بعضی از واقعیت‌های جامعه هست که اینا هم بعد ارزشی داره هم غیر ارزشی. مراقب باشید ارزش و غیر ارزش با هم جمع نکنید، خراب نکنید کار رو. قرنت الهیبت و بالخیبه، هیبت ترس ضد ارزشی است. فهمودن ترس ضد ارزشی رو شما جای ترس ارزشی نگیرید. اینجا حیا هم حیای ارزشی داریم، حیای ضد ارزشی، که در روایات میبینیم اینجا امیر مؤمنان فرمود که ولی حیا بالحرمان، حیا با محرومیت همراهه. اما در جای دیگه امام صادق علیه السلام فرمود علی حیا من الایمان ولی ایمان و فی الجنه، حیا از ایمانه. خلاصه ما نفهمیدیم کدومشه، حیا از ایمانه یا حیا با محرومیت است. لذا در تعریف باید به این نکته توجه کنیم. لذا مرحوم علامه مجلسی وقتی اون روایت نقل میکند در بیانونش اینطور میگه، میگه الحیاء ملکه للنفس توجب انقباضها عن القبی و انزجارها عن خلاف الاداب خوفا من اللوم. فرمود حیای ملکه نفسانیه، یه قدرت نفسانی انسان است که نفس انسان رو جمع میکنه، انقباض ایجاد میکند، نگه میدارد از این که به کار زشت نزدیک بشود، به رفتارهای نادرست، رفتارهایی که شأن اونیست، در اندازه اونیست انجام بده، و انزجارها و دوری میکنه، نفسو دور میکنه، منزجر میکند از او، ان خلاف الاداب خوف من اللوم، از این که انسان از کنم که سر مورد سرزنش قرار بگیر. این حیا رو فهمودن، حیا اینه، این هم حیا ارزشیه، این حیا ارزشیه که در جایی که آدم از کارهای قبیح خود نگهداری کند. اما حیای از کنم محضر شما ضد ارزشی، این حیا رو بهش میگن حیای عاقلانه. اما حیای ضد ارزشی حیای احمقانه است، حیا احمقانه در روایت اتفاقا داره که امی پیغمبر اسلام فرمود الحیاء و حیاءان، حیا دو جوره، حیا و عقل و حیا و حمق، حیا عقل است و حیا احمقی است و حیا حمق. بعد فرمود فحیاء العقل چیه؟ هو العلم، دانستنه. آدم خجالت نکشد از کنم از این و بره یاد بگیرد حیایی که عقل بهش حکم میکند، موجب علم انسان میشود، موجب زیاد علم میشه، منافات با علم ندارد. اما حیاء الهم چیه؟ و هو الجهل، حیاء احمقانه در جهل و نادانی مندر استش. اینجا باید بره سوال کنه، از استاد سوال نمیکنه، اینجا در جهل میماند. اونجا باید از که امر معروف کند، تصمیم بگیره، نه خجالت میکشه حرف بزند، باز در جهل میماند، در فساد میماند. جهل از اصل هر شری، اصل کل شر از کنم از شما جهله، که شامل فسادم میتوانه ریشه فسادم داشته باشه. یا در جای دیگه امام صادق دوباره معنا کرده و تقسیم کرده حیا رو، فرمود الحیاء و علا وجهین، حیا دو صورته، فمنه ضعف، یک بخشی از حیا ناتوانیه، احساس ضعف میکنی، خجالت میکشی، میشینی سر جات، و منه قوتون، همون حرفی که آمد پیش معاویه، معاویه وقتی که در سفر حج، قبلا توی بعضی از جلسات این حدیث رو خوندم، حج رفت، وقتی که به حج رفت با یکی از این افرادی که همراه، اسمش یادم رفت، با یکی از افرادی که علی علیه السلام رو همراهی نکرده بود، معاویه هم همراهی نکرده، نشسته بود تو خونش، بهش رسید، توی جلسه نشسته بود، بهش گفت که معاویه او رو دید، گفت انت الذی لم یعرف حقنا، تو اون کسی هستی که حق ما رو نشناختی، ما رو معاویه رو یاری، یعنی لسان خلافت پیغمبره، میگه ما رو یاری نکردی، حق ما رو نشناختی، همراه ما نبودی. بعد اینجا اون شخص در مقابل آمد گفت که دیدم هوا آسمان غبار گرفت، آسمان تیرو و تار شد، ظلمت گرفت. فقلت لبعیری اخ، به شطورم گفتم اخ، بله سعد وقاص، گفتم قلت لبعیری اخ، گفتم به شطورم وایسا، شطورم رو نشوندم تا ببینم که این دو عالم دست کیه، این غبار چه می شود، به کجا میرسه. معاویه زرنگی کرد اونجا، گفت قد قرأت ما بین اللوحین، من دو طرف قرآن رو از اول تا آخر خوندم، فما رأیت و فما وجدت فی اخ، من درش اخ ندیدم، خواستی کنایه بهش بزنه. اینجا از کنم محضر شما که این سعد بلند شد و در مقابل گفت که حالا که این قبول نمی کنه حرف منو، تعریض من میزنی، بشنو، من با گوش خودم شنیدم که پیغمبر فهم علیون مع الحق و الحق معه، فهمد حق با علی با حق است و حق با علی هست، این هر دو یدور و حیف ما دار، علی دور میزنه اونجایی که حق دور بزنه همراهه، گفت با خودم شنیدم. معاویه گفت که این حرف نسبت پیغمبر زیاد، راست میگی، شاهد بیار، دلیل بیار. بلا فاصله بلند شد گفت هاوی ام سلمه تشهد علی رسول الله، ام سلمه هست، او شهادت میده. بلند شدن با هم چند نفر رفتن خانه ام سلمه، ام سلمه گفت فی بیتی هاذا قال رسول الله، تو خونه من همین جمله رو پیغمبر فرمود. بعد اینجا که رسید دوباره معاویه، دشمن خصوصا دشمنی مثل معاویه هر جایی است، از کنم محضر مثل گربهی که هر جور بندازیش چهار دسته باشه میاد و زمین، هر جور باشه به نفع خودش میخواد استفاده کند. معاویه از کنم محضر شما اینجا رو کرد بهش، گفت بازم باید به نفع معاویه بشه، رو به سعد کرد، گفت سعد تو خودت این حرف رو از پیغمبر شنیدی، باز علی رو یاری نکردی، باز اومدی ساکت شد تو خونه نشستی. گفت لو سمعتو، اگه من این خودم رو از پیغمبر شنیده بودم، لکنت خادما لعلی حتی اموت، من هر آینه خدمتکار علی میشدم تا اینکه بمیرم. دروغ بود، دروغ میگم، میخواست اینجا جو رو به نفع خودش استفاده کنه. یعنی نکته عرض این بود که اونجا گفت فقلت لبعیری اخ، اینجا تا ضعیف و ناتوان شد نتونست تصمیم بگیره، نشست در جاش، چون که نشست هم مبغوض معاویه شد، معاویه سر به سرش گذاشت، از علی هم دستش کوتاه بود. این خسارت دیگه، عدم منفعته. فهمون قرنت الهیبتو بالخیبه والحیاءو بالحرمان، یه جا ضعفه یه جا قوت، اسلام از ایمان، یعنی حیا، هم حیا اسلام میتونه باشه، هم میتواند ایمان باشد و هم میتواند خلاف اون، که در جای دیگه دوباره امیر مومنان فهمون من استحیا من قول الحق فهو احمق، هر کسی که خجالت بکشه از گفتن حرف حق، این احمقه، این همون حیای احمقانه که اینجا وجود داره. باز توضیح داره مرحوم علامه مجلسی نسبت به همین تقسیمش که حیا کجا حیای عاقلانه است، کجا حیای احمقانه است، توضیح دارد. و از کنم محضر شما که روایات گوناگون در مثلهای عربی هم فراوانه، در مثل‌های عربی هم هستی، دو تاشو بخونم منظرتون، هم در شعر، یکیش مثلا یکی از شاعر عرب میگه من راقب الناس مات هما، هر کسی که چشم مردم باشه بگه اینا چی میگن، آخر از غم و اندوه میمیرد. و نال باللذت الجسور، اما آدمی که علی جسارت باشه بتونه تصمیم بگیره، او به لذتاش میرسه، ولو در دنیا هم، ولو مسائل دنیایی هم باشد، ولو مسائل دنیایی باشه میرسد. در شعر هست این مطلب. در امثال مسائل عمومی عامیانه جامعه اتفاقا وجود داره که درباره همین ترس بی مورد فهمودن لا ینجب اولادن من یستحی من زوجته، هر کسی که از همسر خودش خجالت بکشه فرزند به دنیا نمیتونه بیارد. مثلا من فهمود لا ینجب اولادن من یستحی من زوجته، اونجا جای خجالت نیست، لذا فهمودم که خجالت، یعنی کمرویی بیجا و نابجا، موجب خسارت است، موجب عدم منفعت است. خب این بس میتونه ادامه داشته باشه، خصوصا در باب فرصت ها، ولی به جهت این که سال تحصیلی تقریبا پایان رسید و بقیه درس ها تعطیل شد، ما هم یه دو سه هفته ای با اجازه شما بس حداقل در ذیل قعده انشاءالله این بعد تعطیل میکنیم این جلسه را، اگر اجازه بفرمایید دیگه از اواسط ذوالحجه یا اوایل ذوالحجه انشاءالله دوباره با اطلاع رسانی شروع خواهد شد جلسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.